بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که اشکالاتی را بعضی از معاصرین بر روایت سعد اشعری وارد کردند و مدعی این هستند که به استناد این اشکالات روایت موضوعه، یعنی جعلیه. خب به پاره از اون اشکالات پرداخته شد و جوابهاشم داده شد. یکی از اشکالاتی هم که مطرح شده اینه: من الوجوه التي توهم قائل انها تشهد بوضع حدیث سعد. این اشکاله که این روایت سعد اشعری متضمن این است که حالا که میخوای به ملاقات من بیایی، انزع حب اهلک من قلبک، محبت اهل خودت را، همسر خودت را از دلت بیرون بیار. اگر محبت تو به من خالصان است که انه محبت اهل، ولی منافات دارد با محبت خداوند عز و جل، و حال آن که محبت خالق یه وجهیست از یه سنخه، محبت خلائق از یه سنخه دیگره و هیچ تزاحمی با هم ندارند و هیچ تناقضی با هم ندارند. بعد قائل برای اثبات این که این دو محبت از دو سنخه و دو وجهه و به هم دیگه ارتباطی ندارد و منافاتی هم با هم ندارد، کسی مخلصانه محبت خدا را داشته باشد و محبت اهلش هم داشته باشد، شاهد میاره. یعنی چجوری ما بگیم این دوتا محبت ها با هم دیگر تنافی دارن و چجوری بگیم اینها مزاحم هستن با هم؟ و حال آن که پیامبر اکرم که اکمل انبیاست و افضل انبیا است، ایشون میفهمد که حب و الی من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه. بله، الطیب عطر، و النساء محبت به خانواده، و قرة عینی الصلاة. خب پیامبر اکرمی که اشرف، اکمل، افضل مخلوقات است، شو میفهمد که حب به الیه النساء، یعنی خدا به خداوند عز و جل محبت خالص ندارد، نعوذ بالله. و امام صادق علیه السلام محبت اهل و خانواده و همسر را میفهمد که من اخلاق الانبیاء، یعنی اخلاق انبیاء. یا باز خود آقای امام صادق می فهمد که ما اظن رجلا یزداد فی الایمان خیرن الا ازداد حبا للنساء. هرچی ایمانش بیشتر میشه، محبت به خانوادهش، محبت به همسر، محبت به اهلش بیشتر میشه. پس اشکال اینه که روایت سعد که انه تنافی دیده بین محبت اخلاص در حب خدا و محبت اهل و خانواده، لذا در روایت سعد اینجوری آمده است: محبت اهلت را از قلبت بیرون کن اگر مخلصانه میخوای من دوست داشته باشی. حال آن که اصلا تنافی نداره با هم دیگه، اهل را، خانوادهش را دوست داشته باشه، خدا را هم دوست داشته باشه. شاهدش اشرف انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. روایت هم که نقل کردیم، بلکه هرچه ایمان زیادتر میشه به محبت به اهل و خانواده بیشتر میشه. پس اون محبتی منافات دارد با محبت و اخلاص در محبت خداوند عز و جل، اون محبتی مذموم است که محبت سر از مخالفت امر خدا در بیاره، اون مذمومه. محبت فرزند، محبت خانواده، محبت همسر، محبت به اینها اگر به حدی باشد، جوری باشد که سر از تجاوز از حدود الهی در بیاره، اونا مذمومه. شاهدش آیه شریفه است. بله، سوره توبه: اعوذ بالله السميع العليم قل ان كان اباؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن محبة مذمومة، محبتك ترى المخالفة أمر خدا دار بها، أما خد محبة أهلك مذموم نيست. خب، و حال آن که در روایت سعد اشعری آمده است: اگر میخوای مخلص باشی در محبت من، اخرج حب اهلک من قلبک. این اشکالی است که آقای توستری دلیل بر چه قرار دادن همین اشکال را؟ موضوع بودن روایت. بعد اشکال دیگه هم میگیرن، خدا آقای صافی را حفظ کنه انصافاً، خیلی جوابهای متین حالا اشاره خواهم کرد. در آخرم می فرماد که سامحنا الله و ایا، خدا هم ایشون و هم ما را ببخشه. و وفقنا لسلوک الطریقه المستقیمه، ما را به راه راست هدایت کنه. و هدانا الى السلیقه السلیمه، ما را به سوی یک سلیقه سالم هدایت کند. خب این اشکالی است که ایشون میگه. بعد تتمه اشکال خود همون مرحوم آقای توستری میفهمد که ثانیا فخلع نعلیک را، که امام زمان روحی فدا در روایت سعد کنایه و استعاره از حب اهل قرار دادن، این مجازه. مجاز که شد احتیاج به چی داره؟ قرینه دارد. ولا قرینه دارد. اشوال بعدی قرینه هم نیست. باز اشکال سوم، اینا همه در بالاخره در چارچوب یک اشکاله. اشکال سوم، اگر مراد از امر به نزع نعلین، اگر مراد حب اهل باشد، بله این باید لدوام باشد، چون اخلاص باید اخلاص لله باید همیشه باشد، اینم باید لدوام باشد، نه این که در بالاخره مکان خاص و برهه و زمان خاصی اخلع نعلیک، محبت خانواده از دل بیرون بیا. اگر میخوای مخلص همیشه باید محبت اهل در دل نباشه. خب سه تا اشکالی که ایشون دارن. آقای صافی در مقام جواب میفهمند که توهمی که این بزرگوار فرمودن، توهم تعارض و تخالف بین مثل حدیث سعد که ازش استفاده می شود، اخلاص در محبت و کمال توحید، و بین اون آیه و روایتی که ایشون استفاده کرده است، می فهمد این توهم در اثر عدم تأمله، عدم تأمل است در این آیات و عدم تأمل است در این روایات. چرا؟ طایفه اولا ناظر به مقام زوبان اندکاک، ناظرتون الى مقام اندکاک کل محبه و محبت کل شیء فی محبت الله، همه چیز باید در محبت خدا. او دسته اول، بگونه ای که محبوبی نباشد برای شخص الا خداوند عز و جل، فکل حب و محب یفنا عنده، هر محبتی، هر حبی، هر محبی فانیست در چی؟ در محبت خداوند عز و جل، به گونه ای که هیچی را نبیند سوای او، هیچی را دوست نداشته باشد سوای او، ولا یلتفت الى رؤیته ما سواه، چیزی را ببینه که انه ندیده. حالا من یه مثال میزنم، حالا خودشون البته مثال میزنن، مثل فرض کنید یه راننده که مشغول رانندگی، فقط مواظب کاره، ممکن است که مشاهدات زیادی هم در مسیرش باشه، اصلا توجه به اونها نداره، میبینه ولی توجه به کار خودشه. لا میفهمد که لا یلتفت الى رؤیته ما سواه، ما سواه الله را اگر ببینه اصلا التفاتی به اون ندارد، و حب بهی ما سوا. بعد می فهمد که کما ان الانسان مشغول القلب، اذا کان الانسان مشغول القلب تفکر فی امر، مقام حل یه مسئله است، یه معزده رو داره فکر میکنه بش، یه ممکنه اطرافش اتفاقاتی هم بیفته اصلا توجه نداره. خدا رحمتت کند علامه امینی، به روان پاکش صلوات بفرست. برای تکمیل کتاب الغدیر سفرهایی داشت، هند مسافرت داشت، گفتن روزی 16 ساعت کار میکرد، 16 ساعت همینجوری نسخه های خطی را از روش نسخه برداری میکرد و عبارت را نقل میکرد. یه وقت بهشون، خب هند گرمه، گرمای هند معروف، خب یه وقت بهشون گفتن که شما احساس گرما نمی کنید، حالا که گفتی یادم آمد، حالا که گفتی یاد آمد که هوا گرم، حالا اصلا توجه نداشت. چون می فهمد که اذا کان الانسان مشغول القلب بالتفکر فی امرین ینسا ما سوا، حتی ینسا نفسه، خودش فراموش میکنه، حتی ینسا اشتغال و بالتفکر فی، این هم فراموش میکنه. خب حضرت موسی علیه السلام فی هذا المشهد العظیم، کدوم مشهد؟ انک بالوادی المقدس. از حضرت موسی برای چی رفته بود؟ برای چی رفته بود؟ از مدین میخوان حرکت کن برای مصر، راه رو گم میکنه، همینجون میمونه که بالاخره راه کجاست؟ از دور اینی آنست و ناره یا آتشه میبینه. فقال الاهلی هم کسو سب کن من برم بالاخره ببینم اگر کسی هست کنار آتش، خب راهنمایی کنم، اگر کسی نیست یک کمی آتش بردارم بیارم. خب کجا بوده؟ نزدیک وادیه تور بوده. خب مقام تکلم با خداوند عز و جل است، در اون مقام در فکر چی بوده؟ که آتش بیاره برای خانوادش، برای اهلش، برای خانوادش آتش بیاره. خب در یه چنین مقام عظیم وادی المقدس تکلم با خداوند عز و جل، مشتغل القلب به امر اهله، بهشون گفته باشه تو من برم آتش براتون بیارم، هوام سرد بوده، خیلی سرد بوده اون وقت. خب امرهم بالمکر، اینجا خداوند عز و جل به او دستور داد یفرغ قلبه، قلبش رو خالی کنه، فارغ کند، برای چی؟ برای خودش و برای ما یوحا الیه فی هذا المشهد. خب وصول به این مرتبه رفیعه قرار بوده که بالاخره مبعوث بشه، بعد وصول به این مرتبه رفیع متناسب است، مناسب است با ترک اشتغال به غیر الله، هر چی میخواد باشد باشد، حتی توجه الی الاهل والولد. این قضیه. بعد میفهمد که همین شأن، بلکه مرتبه اعلای از این شأن وضع حضرت رسول اکرم بود فی حال نزول الوحی الیه. ببینید در حال نزول وحی پیامبر اکرم چه حالتی قرار می گرفتن، بله در چه حالتی، منتهای تذلل، منتهای خضوع، منتهای خشوع، تلقی وحیه. این حالت متناسب نیست با فکر چیز دیگه، حتی اگر اهل هم فکر اهل هم باشد. فالشؤون متفاوته والمشاهد والمقامات المتعاليه القدسيه لا تقاس مع غيرها. بعد مثالت که والمقامات التي لا بد للنبي التلبس بها ولا يجوز في الحكمه ترفعهما عنها بل هما ماموران بهما. بين بالاخره در چنین مقاماتی، چنین بالاخره مشاهدات، مشاهدی باید اینجوری باشن. خب اما المشهد الذي هو مشهد ظهور محبه الله والانقطاع الیه، می فهمد که مشهد تشرف، مقام مقام تشرف به نبوت، مقام مقام تکریم الله، با خدا بخواد سخن بگه این اقتضا دارد که ترک کن اشتغال به غیر خدا. و فناء کل حب و حبیب فیه، هیچی سوى الله را در نظر نگیره، همه در او فانی بشوند. لذا می فهمد که حضرت موسی بعد از این که به او وحی شد و مبعوث شد، سخاندش رها کرد. کجا رفت؟ اسرع الى الذهاب الى فرعون امتثالا لأهل امره و ترک اهله، و هادا شأن ترفع فیه نفس الانسانیه، کسی که تمام محبت ها مندک باشه در حب الهی، این نتیجهش رفع مقامه. خب ایشون میفهمد که به عبارت اخرى فعلیت و اشتغال القلب به محبت الله فی مشهدن، فعلیت اشتغال قلب به محبت خدا در یک صحنه، در یک جریانی، خب این منافات دارد با چی؟ با اشتغال فعلی به محبت غیر خدا، فعلیت ها با هم دیگه منافات دارد. كما ان فعليه اشتغال قلب بحب النساء لا تجتمع مع الاشتغال الفعلي التام بحب الله، بل همینطور اشتغال فعلی به محبت اهل قابل جمع نیست با اشتغال تام به محبت خداوند عز وجل. بعدش یک فقره از دعای ظاهرا عرفه میارن، انت الذي ازلت الاغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا الى غيرك. خب ایشون میفهمد که این جواب اول، اما این که شما فرمودید محبت مذموم محبتی است که سر از مخالفت عوام، که این در شک نیست، بله همینطوره، محبت اهل مذموم نیست، اگر سر از مخالفت در بیاد مذمومه. میفهمد که هذا لا ریب فیه، ای لا یترتب علی حب غیره اذ لم یؤدی الی مخالفت اوامره، و چون محبت اهل اگر منجر به ترک اوامر خدا نشود این ارادی ندارد. و خود همین آیرم که نقل کردید خود شاهد بر اینه، ان کان آباؤکم الى آخر احب الیکم من الله و رسول، اگه این باشد. خب اینم ناظر به این است که ذم این حب، این جور محبتی که منجر بشود به عصیان، عصیان مخالفت، اما محبتی که اینجوری نباشد خداوند عز و جل بنده اش را امر به ترک چنین محبتی نکرده است. بله ترغیب به جهاد داده برای که کم بشه، لترک بعضی انواع این محبت ها، الا انه لا ریب، در این حال شکی نیست اشتغال قلب به خدا و انقطاع از همین هم باز ممدوح هست، حرف ایشون اینه. و کلما کان ملازمت النفس، هرچی ملازمه این نفس به ذکر خدا و مداومت به ذکر خدا بیشتر باشد، بله کان العبد الالله اقرب. بعد می فهمد که به گونه ای که ممکن است اینجوری بگیم، لو کان جائزن فی حکمت الله ان لا یتصرف عبده الى غیره مما توقف لکان لازم علی العبد، همین کاره بکند، همه رو بگذاره کنار. خب بنابراین میفرماید که حب اهل و مال مذموم نیست، ما همه نمیگیم، اما اشتغال تام به خدا، به محبت خداوند عزوجل و شغل قلب به محبت او، در اینا میفرماید که یک مقدار قابل جمع نیست. لازم میفهمد که مثل المقام الذي تشرف به، میفهمد که در یه چنین جاهایی بله باید از اونم رفع ید کرد، همون کاری که حضرت موسی انجام داد. بعدم چند تا روایت نقل میکنم که پیامبر هم بودن لی مع الله وقت، حالاتی با خداوند عز و جل دارم که اون حالات لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچی دیگه در نظرم نیست جز محبت خداوند عز و جل. خب اما این که شما فرمودید بله نعلیک را کنایه از و استعاره از حب اهل، این مجاز از احتیاج به قرینه دارد، در اینجا قرینه نیست، میفهمد که اولا ظاهر امر این است که این استعارات در نزد اهل لسان معهود بوده، یعنی نعلین را کنایه از اهل قرار داده، این معهود بوده. در زبانهای دیگه هم الان همینه، لذا میگن اهل تعبیر، کسانی که خواب تعبیر میکنن، وقتی که بهشون بگی به اصطلاح فرض کن کسی کفشش را گم کرده، کفشش را پا کرده، صحبت نعلین که بشه فورا تعبیر به چه میکنن؟ تعبیر به اهل میکنن. این یکی. یکی دیگه میفهمد که ثانیاً یکفی فی القرینه کون النعلین من اللباس، اخلع نعلیک. دقت میفهمد؟ خب میفهمد که نعلین جزء چیه؟ لباس میباشد، خود همین قرینه است. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. باز ممکنه اصلا خود هست موسی پا برهنه بود. قرینه حالی زیخ بخل نعلک یعنی چی؟ تحصیل حاصل همین قرینه است. خب به کسی که حافی باشد بگن فخل نعلک، خب یعنی محبت رو. اینا قرائن هست. خب بعد می فهمد که از همه مهمتر اصلا سعد اشعری از امام زمان راجع به آیه از چی آیه سوال کرد. بله؟ تأویل الآیه، نه تفسیر الآیه. لذا هیچ منافات ندارد که تأویل، بله؟ لا ينافي ذلك التأویل کون المراد بالنعلین غیر ما مراد بها فی العرف. عرف یه چیز دیگه مرادش باشد. منافات این تأویله، تفسیر نیست. یکی از بطون قرآن است. خب بعد می فهمد که لا یخفا علیک، باز به اشکالی رو مطرح میکنم و جواب میدن. من دیگه میخوام این بحثا تمومش کنم. در آخر، خب در زمان حیات مرحوم آقای دستگی بودن که ایشون اشکالات رو بهشون کردن و جواب ها رو مطرح کردن، در آخر می فهمد که خداوند عز و جل ما را به سوی سلیقه سلیم هدایت کنند. چند تا اشکال دیگه هم هست، من از اشکالات دیگه صرف نظر می کنم چون مباحث دیگه در پیش داریم که خواسته باشیم اینا من ادامه بدم، لا اقل یه 10-15 جلسه دیگه می خواد. ولی عمده اشکالاتش همین بود که من عرض کردم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اشکالات سندی این روایت تقریبا دفع شد، اشکالات دلالیش هم که عمده اشکالاتش از مرحوم آقای ششتری بود دفع شد، بعض اشکالات فقهی دیگه هم هست اونم به همین منوال جواب داده می شود. نتیجه این است که این روایت اشکالی ندارد و شاید از مهمترین روایاتی باشد که دلالت دارد بر وجود آقا امام زمان، چون بحث در این بود ادله اثبات ولادت و وجود آقا امام زمان علیه السلام. نمیدونم 20 روایت 30 روایت چندی روایت ما نقل کردیم، ولی نظرمون این بود که روایاتی که اثبات میکند وجود امام زمان را در زمان حیات آقا امام حسن عسکری، در این برهه، در این 5 سال دیدی چقدر از افراد چه به صورت تکی یک نفری چه به صورت دست جمعی به ملاقات امام مشرف شدن، یا امام براشون نامه هایی نوشته بود راجع به ولادت امام زمان علیه السلام. علا این او کسانی که میگن دلیلی ما نداریم ظاهرا اطلاعی در این زمینه نداشته باشن. ما دیگه صرف نظر میکنیم از ملاقات هایی که بعد از حیات آقا امام حسن است که او دیگه الا ماشاءالله است. و ضمناً اشکالات دیگری هم هست که اونها خیلی قابل ذکر نیست. عمدش همین بود، آیا برای اثبات ولادت و وجود یه شخصی آیا بیش از این ما دلیل میخواییم؟ مگه این همه اشخاصی که در تاریخ اسمشون آمده، از ذکرشون بوده، نامشون بوده، آیا برای وجودشون، وجود اینها اثبات ولادتشون، وجودشون، ما بیش از این مگر ما ادله داریم؟ یک صدام این ادله ما نداریم، میپذیریم. در بحثای قبل گفتم، میگم فرض کنید که فلان خلیفه بله 9 پسر داشت، بعد میگن 10 دهمیش از کجا؟ میگن کی یک در فلان کتاب نویسه که در فلان روز بله خدا بهش سوی بولشون سوری داد. بله، هم به همین اکتفا میکنن. وقت برای اثبات ولادت آقا امام زمان ده ها دلیل و ده ها روایت، وقت اینه کفایت نکنه، پس ما دیگه دلیلی دیگه نخواهیم داشت، نه برای قضیه، برای هیچ جریانه. چون این قد ادله که اینجا آمده یک صدام جای دیگه برای مطلب دیگه نقل نشده. ضمن اشکال دیگه هم مطرح کردم که من اشاره کردم و دیگه به نظرم خیلی مهم نیست. مسئله نمیدونم تعدد نام مادر امام زمان را دلیل قرار دادن برای اینکه همچین ولادتی نبوده. آخه چه ربطی به هم دیگه دارد؟ مگر در تاریخ نداریم کسانی چند تا بله اسم دارن، چند تا لقب دارن، چند تا کنیه دارن؟ این چه ایرادی است؟ یا اینکه نمیدونم اختلاف شد بعد از امام عسکری. خب این اختلاف دلیل بر این است که خب بعضی گفتن آقا دنیا آمده، بودن دنیا نیامده است. خب این دلیل میشه ولی که امام زمان نیست. خب طبیعیه، امام زمان در اون شرایطی که در بغداد برشون حکومت درست کرده بودن، طبیعی بود که باید قضیه ولادت و قضیه بالاخره حیات آقا چی باشد؟ خب مخفی باشد. خب زیر نظر بودن. خب برای همه قضیه آشکار نبوده است. و آیا خود اختلاف دلیل میشه بر انکار اصل قضیه؟ راجب انبیا هم اختلاف هست، راجب نبی مکرم هم اختلاف هست، راجب خیلی اختلاف هست. این اختلاف که دیگه دلیل نمیشه بر انکار. پس اصل قضیه اول ولادت و وجود امام زمان به استناد این ادله و ادله دیگر ثابت هست. تا برسیم به بحث دیگر، انشاءالله زنده باشیم هفته بعد بحث دیگری را شروع